بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. على اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعداء مجمعين الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که امشب به عنوان آخرین بحث در سلسله مباحثمون در ماه صفر انجام میدم این است که ما در طول محرم و صفر شکل زندگیمون تغییر پیدا کرد. لباس مشکی پوشیدیم، خودمون رو موظف دانستیم در مجالس عزاداری از سید و شهدا شرکت بکنیم، سینه زدیم، گریه کردیم، به زیارت امام رفتیم، به زیارت علی بن حسن رضا رفتیم، برای پیغمبر گریه کردیم، برای امام حسن گریه کردیم، برای حضرت رقیه گریه کردیم، برای اون که توانستیم از منصوبین و حضرت سید و شهدا بودن عرض ارادت کردیم. خواهیم ببینیم جایگاه این عرض ارادت چیه. این عرض ارادت خوب است یا لازم است؟ خوبه، یعنی که خب حالا اگرم نشد اشکالی وجود نداره، ولی لازمه یعنی که نباید ترکش کرد. های میبینیم کدومش هست از دیدگاه قرآن کریم. برای این بحث یک آیه از قرآن رو مطلع بحث قرار میدیم و اون آیه رو مورد تحلیلش قرار میدیم. در سوره مبارکه شورا این آیه نازل شد: پیغمبر ما به مردم بگو قول لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. آیه مودت. در این آیه که ترجمه تحت لفظیش میشود پیغمبر بگو من در مقابل رسالتم اجر و مزدی نمیخواهم مگر مودت زبل قربایم را. در این آیه سه تا سوال مطرح میشه و به هر یک از این سه سوال جواب میدیم تا اون منظور نظرمون حاصل بشه. سوال اول: چطور است با اینکه پیغمبر اسلام افضل الانبیاست، از همه پیامبران 124 هزار گانه برتر است، نه تنها از اونها برتر است، نفر اول خلقت است، بعد از خدا اوست، بعد بقیه انبیا مطرح میشن، چطوری که این پیغمبر در مقابل رسالتش یک اجری را میخواهد الا المودت فی القربا. اما قرآن کریم وقتی زبان حال سایر انبیا را بیان میکند اونا گفتن ما نمیخوایم، هیچی نمیخوایم. در سوره مبارکه هود آیه 29 زبان حال حضرت نوح به قومش چنین بیان میکنند: و یا قوم لا اسألكم علیه مالا، من در مقابل رسالتم مالی رو از شما نمیخواهم، ان اجری الا علی الله، اجر من همواره بر عهده حضرت حق است. نوح که در دایره رسالت به حد پیامبر عظیم شأن اسلام نیست، چطور میگه من اجر نمیخوام اما پیغمبر ما میخوام زبل قربا میخوام؟ یا در سوره مبارکه شعرا آیه 127 زبان حال حضرت هود، 145 آیه 145 زبان حال حضرت صالح، 164 زبان حال حضرت لوط، 180 زبان حال حضرت شعیب. 4 پیغمبر الهی بیانشون این است: و ما اسألکم علیه من اجر، ما از شما اجری را نمی خواهیم، ان اجری الا علی رب العالمین، اجر ما بر عهده پروردگار جهانیان است. پیغمبر نخواسته با اینکه افضل است، اونها نخواستند با اینکه در رتبه های بعدی هستند. اولا وقتی به زبان حال پیغمبر مراجعه میکنیم در مسئله مزد در مقابل رسالت، سه تعبیر در قرآن وجود داره. تعبیر اول، در سوره مبارکه صاد آیه 86، قول ما اسألکم علیه من اجر، پیغمبر اسلام هم فرمود من از شما در مقابل رسالتم اجر نمیخواهم، و ما انا من المتکلفین، من چیزی رو بر شما تحمیل نمی کنم. یعنی یک تعبیر این است که پیغمبر ما هم اجر رو در مقابل رسالتش نخواست، میگه تحمیل من نمیخوام. یه تعبیره. یه تعبیر دیگر در سوره مبارکه فرقان آیه 57، قول ما اسألکم علیه من اجر، بگو من از شما در مقابل رسالتم اجر رو نمیخوام، الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، بگو من در برابر ابلاغ رسالت هیچ گونه پاداشی از شما مطالبه نمی کنم، مگر کسانی که بخواهند راهی به سوی پروردگارشان برگزینند. فهوای آیه و محتوای آیه این است که اجری رو که من از شما اگر بگیرم، راهی است به سوی پروردگار، به کمال شما کمک میکنه، نفعی برای من نداره. و این آیه را در سوره مبارکه سبا آیه 47 تأکید میکنه، قول ما سألتكم من اجر، بگو اون چیزی رو که من به عنوان مزد از شما خواستم، فهو لكم، همش به درد خودتون میخوره، همه اش به درد خودتون میخورن. ان اجری فهو لكم، ان اجری الا علی الله، و الا مزد من که به عهده خداست. ولی همینم که گفتم الا الموده فی ذوی القربی خودم، این مربوط می شود منفعتش برای شما. پس اولا اینطور نیست که پیغمبر ما فقط یک تعبیر وجود داشته باشد که گفته باشه آقا من مزد میخوام، دیگران گفتن نه. سه تعبیر وجود داره. یک تعبیر شده که مزد فرمودن نمیخوام، در دو تعبیر دیگر فرمودن اون چرا که میخواهم راهیست به سوی خدا، موجب رشد شماست و به منفعت شما خواهد بود. این یک، اولین مسئله که مطرح میشه. دومین مسئله که مطرح میشه این است که ذوی القربای پیغمبر چه کسانی هستند. برای حل این مسئله به متون اهل سنت می‌رویم. مکرر عرض کردم اون چرا که من از اهل سنت در این وادی مطرح می‌کنم، به عنوان صحت مطلب نیست، بگم این صحیح هست چون اینها گفتن، نه به عنوان است که اینها هم این رو گفتن، اگر نمی گفتن هم خیلی اهمیتی از نظر بین شما نداره. شما امام صادق رو به کسی نمی فروشید. برای ما بیان امام صادق مهمه. حالا احمد ابن حنبل میخواد بگی میخواد نگه، اصلا مهم نیست. ابو هریره میخواد چیزی بگی میخواد نگه، اصلا برای ما مهم نیست. ولی میخوام بگم اینا هم گفتن. رهبر یکی از چهار فرقه اهل سنت احمد ابن حنبل، بسیار آدم متعصب در دشمنی با شیعه، بسیار متعصب. یعنی این وهابی هایی که شما فوش میدید بهشون که مستحق لعن و نفرین و نابودی هستند انشاءالله، اینا رو وقتی شما باهاشون مواجه میشی بگن ما سلفی هستیم. سلفی یعنی ریشه در گذشته داریم. ریشه در گذشته داریم یعنی که ما رهبرانمون در گذشته ها هستن، نه اینکه فکر کنید محمد ابن عبدالوهاب که انگلیس آوردنش. نه، ما از قبل از محمد ابن عبدالوهاب هستیم. و وقت به دو تا عالم اینها تمسک میکنن، یکی ابن تیمیه است که در قرن هشت بسیار موجود خبیث و اخبث از او احمد حنبل است که یکی از چهار رهبران اهل سنت حنابله هستند. این یک کتابی داره به نام فضائل الصحابه. در کتاب فضائل الصحابه از سعید ابن جبیر نقل میکنه، میگه سعید ابن جبیر از عامر میگه پیغمبر فرمودن. چی فرمودن؟ لما نزلت قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، زمانی که این آیه در سوره مبارکه شورا نازل شد، پیغمبر ما بگو من از شما اجر و مزدی در مقابل رسالتم نمیخواهم الا مودت ذوی القربا. لما نزلت، زمانی که همچین اتفاقی افتاد، قالوا یا رسول الله، به پیغمبر گفتند یه عده‌ای، من قرابتک، اون ذوی القربای آیه کیا هستند؟ من ها اولا، فهم مردم رو ببینید چیه. من ها اولا الذین وجبت علینا مودتهم، اونهایی که این آیه مودتشان را واجب کرده است چه کسانی هستند؟ فهم مردم از آیه وجوب مودت است. و پیغمبر هم در مقام پاسخ فقط یک مطلب رو فرمودن، قال علی و فاطمه و ابناهما و قالها ثلاثن، چهار نفر رو به عنوان ذوی القربای خودشون معرفی کردن. فرمودن ذوی القربای من علی و فاطمه و دو پسر این بزرگوار است. و قالها ثلاثن، این مطلب رو سه بار تکرار کردن، یعنی فرمودن علی و فاطمه و ابناهما، علی و فاطمه و ابناهما، علی و فاطمه و ابناهما. اونچه که در این پاسخ پیغمبر مورد اهمیت است، علاوه بر این که بیان کردن ذوی القربا چه کسانی هستند، نکته مهم اینه که سائل از پیغمبر سوال میکنه من ها اولا الذین وجبت علینا مودتهم، اونهایی که مودتشون به واسطه این آیه بر ما واجب شده کیه؟ پیغمبر نفرمودن نه واجب نیست، بلکه در همون سیاق فکری سائل فرمودن چهار نفرن، یعنی مودت اونها چی آقا؟ واجبه، یعنی واجبه. مدرک دوم در معرفی ذوی القربی مستدرک صحیحین از وجود نازنین حضرت علی ابن الحسین. مستدرک صحیحین حاکم نیشابوری بر مبنای انتخاب دو راوی دو محدث بزرگ اهل سنت. اهل سنت دو کتاب بسیار مهم دارن، یکیش هست صحیح بخاری، یکیش هست صحیح مسلم. اینا بر اساس بینش خودشون برخی از روایات رو انتخاب کردن. مستدرک صحیحین آمده بر اساس بینش اون دو نفر روایاتی رو چیکار کرده؟ اضافه کرده. یکی از اون روایات همین بیانه، این عالم سنیه، میگهد به این که علی ابن الحسین وقتی حضرت علی ابن الحسین فرمودن وقتی امیر مؤمنان شهید شدن، توی روایت شهادت رو قبول داره، میگه وقتی امیرالمؤمنین شهید شدن حسن ابن علی در بین مردم خطبه خواند و فرمود انا من اهل بیت الذین افترض الله مودتهم على كل مسلم، من اهل البیت، من از اون خاندانی هستم که خداوند واجب کرده است، افترض الله واجب کرده است مودتشان را علی کل مسلم، بر هر مسلمانی، علاوه بر این که حضرت حسن خود رو به عنوان ذوی القربی معرفی میکند، در کنارش بفرماید این مودت هم یک واجبی است از ناحیه حضرت حق. این هم نکته دومی که از این آیه استفاده میشه. بحث سومی که از آیه استفاده می شود اینه که مودت یعنی چی؟ این مودتی که الا المودت فی القربا، این یعنی چی؟ اینو توضیح بدیم. عرب از تمایل قلبی و عواطف قلبی خودش نسبت به طرف مقابل به دو عبارت تعبیر می کند. گاهی از این تمایل و علقه قلبی به واژه محبت تعبیر می کند، میگه من نسبت به فلانی محبت دارم، و گاه نسبت به این علقه تعبیر به مودت دارن. دو واژه هستن، از یک حقیقت زیربنایی صحبت میکنن اما با تفاوت، یعنی مودت با محبت فرق داره. وقتی به محضر آیات قرآن میرویم، یک، و موارد استعمال واژه مودت را میابیم، دو، میبینیم بین مودت و محبت فرق وجود داره. اولین فرق، مودت محبت شدیده، این یک. دو، مودت محبت ثابت و مستمر، در هیچ یک از حالات کم و زیاد یا از بین نمی رود. سه، مودت اظهار محبت، یعنی باید به منصه ظهور برسه. شما یه موقع یک کسی رو دوست داری قلبن، اینو عرب بهش میگه محبت، اما یک کسی رو دوست داری و بر مبنای این دوست داشتن کادو بهش میدی، اینو بهش میگی چی؟ مودت. چرا؟ چون تو اون علاقه درونی رو چیکار کردی؟ اظهارش کردی. بناءً علی هذا مودت، محبت شدید ثابت و مستمر غیر قابل تعطیل. یعنی چه غیر قابل تعطیل؟ یعنی این که روزه بر همه واجب، اما اگر مریض شدی از شما چی میشه آقا؟ ساقط میشه. حج واجب است، اما بر کسانی که چی باشن آقا؟ مستطیع باشن. اگه مستطیع نباشه حج برش واجب نیست. نماز خواندن مستوی القامه بر همه واجبه، یعنی همه باید در وهله اول نماز رو ایستاده بخونن، ولی اگه نتوانست ایستاده بخونه میگه در وهله دوم اینه که یه نفر بیاد زیر بغلت تو بگیره. اگه نمیتونستی که زیر بغلت تو بگیره رو صندلی بشین، اگه نتونستی رو صندلی بشینی رو زمین بشین، اگه نتونستی رو زمین بشینی رو زمین بخواب. خلاصه خداوند این واجب رو به طور منعطف داره چیکار میکنه؟ تغییرش میده. اما اون محبت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین تعبیر به چی شده؟ به مودت، یعنی ثابته، هیچ قابل تغییر نیست. مریضی، سالمی، مسافری، در شهرت مقیم هستی، فقیر هستی، غنی هستی، هر کی هستی، در هر کجا هستی، این محبت باید به طور ثابت وجود داشته باشه. اینجور نیست که محبت اهل بیت در شرایط جنگ تغییر پیدا بکنه و در شرایط صلح مثلا بهتر بشه. ثابته. و بعدم اینجور نیستش که شما محبت رو همین در قلب خودت داشته باشی کفایت بکنه، بلکه اون چیزی رو که این واجب شرعی بیان میکند این است که شما اون محبت رو چیکار بکنی آقا؟ اظهارش بکنی. بناءً علی هذا، بر اساس این آیه شریفه که مودت واجب است، این یک، و بنابر حکم عقل، اغلا بیان مبارکشون این است در این مسئله. سوال بکنیم ببینیم که نظر آیان چیه در این مسئله. اگر شما یک شخصیتی را اجیر کنید، بگی آقا بیا برای ما از صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر خونه ما کار کن، خونه ما کار کن، بعد این بنده خدا میاد معادل 4 نفر کار میکنه میشه 4 بعد از ظهر. خب اغلا میگن که در مقابل این خدماتی که این اجیر در واقع به شما ارائه داد، دادن اجرت خوبه یا اینکه لازمه؟ چی آقا؟ این حکم اغلاست. هر اجیری باید اجرت رو چیکار کرد؟ داد، ولو حالا دادگستری هم به هی نباشه. حالا اگه ندی که میره شکایت میکنه. فرض کن دادگستری هم به هنی، ولی اغلا میگن باید چیکار کرد؟ اجرت اجیر رو در مدت اجارش باید. پس هم حکم عقل بر لزوم دادن اجرت است، هم حکم شرع. آیه مبارکه سوره چی ها؟ شورا. باید. حالا اگر ما بخواهیم این مودت رو اظهارش بکنیم، این محبت رو اظهارش بکنیم، یکی از راه‌های اظهار این است که ما از اونها اطاعت کنیم. یکی از راه‌های اطاعت پس میشه واجب. اطاعت میشه واجب. چرا؟ چون شما نمیتونید یه حکم واجبی بهت بدن بگن مودت این آقا واجب است، خب بعد مثلا میگه اطاعتش لازم نیست. اصلا اطاعت در خود این مودت خوابیده. این یک. یکی دیگر از اموری که لازم هست در همین مودت این است که شما حرمت اون شخص رو حفظ کنید. یکی دیگر از اون چیزهایی که لازم است این که به زیارتش برید. یکی از اون چیزهای دیگری که لازم است و از مظاهر اظهار محبته این که شما در غم و شادی شکار بکنید ها؟ شریک باشید. بنابراین اون چیزی که ما از اول ماه صفر، از اول ماه محرم تا کنون و انشاءالله تا آخرین روزی که نفس از این بدن ورود پیدا می کند و خارج می شود این گریه بر اهل بیت باشد، این میشه جزء موارد چی آقا؟ واجب. پس من و تو چیکار کردیم تا حالا؟ واجبمون رو انجام دادیم. دیگه خیلی بده که به حضرت زهرا بگیم خب حالا مزد بده تو، کار واجب تو انجام دادی، توقع مزد برای چی داری؟ حالا اونها بزرگوار هستن به ما مزد میدهن اون جای خود، ولی من دیگه این بیادبی رو نکنم. شما کار واجب، من نمازم رو خوندم، خدای من نمازم رو خوندم دیگه، پس آب تو دلم تکون نخوره دیگه، این مزد نمازم، تو وظیفت رو انجام دید. خدای من ما رمزو 30 روز روزه گرفتم، یه 100 میلیون به ما بدیم، خب وظیفت رو انجام دید. حال من لطف میکنم در قیامت به تو بهشت میدم، اون دیگه حرف دیگه است، ولی من تکلیفم رو انجام دادم. بنابراین اون چه که در این 2 ماه از ما سر زد و در 10 ماه آینده و تا آخر عمر سر بزند واجب است نسبت به اهل بیت. اما این محبت امر عادی نیست برادران، سنخ این محبت مسئله عادی نیست. من به یکی 2 مورد اشاره میکنم. امام باقر از پدر بزرگوارشون، از جدشون، لما غزا رسول الله مناسکتون من حجت الودا، می فرمان به این که جد بزرگوارم امیر المومنین در محضر رسول گرامی در حجت الودا بودن. زمان که حجت الودا تمام شد رکب راحلته، حضرت سوار شطورشون شدن و انشأ یقول و اینطور بیان کردن، لا یدخل الجنه الا من کان مسلما، وارد بهشت نمی شود مگر کسی که مسلمان باشه. فقام الیها ابو ذر القفاری، ابو ذر بلند شد استاد رو به پیغمبر و مل اسلام، آقا این اسلامی که گفتی کی مسلمانه؟ فقال، حضرت فرمودن اسلام از چند عنصر درست میشه. الاسلام اوریان، اسلام یک پیکره بیروحه، این اگر بخواد شکل بگیره با چند تا چیز کنار هم باشه. لباس هو تقوا، لباس این پیکره تقواست. زینت هو الحیا، زیورالات این پیکره حیاه. و ملاک هو الورع، قوامش به ورع هست. جمال هو الدین و ثمر هو العمل الصالح، الدین یعنی دینداری. پس لباسش تقوا، زینتش حیا، قوامش به ورع، جمال و هیبتش به تدین، به دینداریه. ما باید بفهمم دینداری چی. بخوام داستان دینداری رو بگم، سابقا براتون گفتم داستان ابن ابی عمیر. دینداری نماز خوندن نیست. و ثمرش عمل صالحه. و بعد فرمودن لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البیت. اسلام یه ریشه داره و اون ریشهش محبت اهل بیت من. یعنی اگر اون محبت نباشه یه پیکره بدون اتصاله که با هر بادی به هر طرفی وزان خواهد شد. از امیر المومنین این محبت اساس اسلام شد، یعنی ریشه اسلام. حدیث دوم، امیر المومنین علی علیه السلام می فرماید سمعت رسول الله، از پیغمبر شد، یقول که فرمودن انا سید و ولد آدم، من آقای فرزندان آدم هست، و انت یا علی، و تو ای علی، و الائمت من بعدک، و امامان بعد از تو، سادت و امتی، سادات و آقایان امت من هستند. من احبنا فقط احب الله، کسی که ما رو دوست داشته باشه، کسی که ما رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داشته، و من ابغضنا فقد ابغض الله، کسی که دشمن ما باشد در واقع دشمن خداست. من والانا فقد وال الله، و من عادانا فقد عاد الله، و من اطاعنا و من اطاعنا فقد اطاع الله، و من عصانا فقد عصى الله. شیرازه این روایت این است که هر کی ما رو دوست داشته باشه یعنی خدا رو دوست داره. میخوای ببینی خدا رو دوست داری یا نه، ببین چقدر پیغمبر رو، آل پیغمبر رو دوست داری. هر چقدر محبت نسبت به پیغمبر و آل پیغمبر بیشتر باشد، اشد و حبن نسبت به کی هستی؟ حضرت حق تعالی هستی. و هرچی محبت و مودتت نسبت به اهل بیت پیغمبر کم باشد، محبتت نسبت به خدا کم خواهد. امام صادق علیه السلام فرمود من عرف حقنا و احب منا، کسی که حق ما رو بشناسه، بدون جایگاه ما کجاست، و احب بنا و ما رو دوست داشته باشد، فقط احب الله تبارک و تعالی، به تحقیق خدا رو دوست داره. دوست داشتن خدا بدون دوستی اهل بیت امکان پذیر نیست، امکان پذیر نیست. محبت اهل بیت عبادته، یه امر اجتماعی نیست. قال رسول الله حب آل محمد یوما محبت ورزیدن به خاندان من یک روز خیر من عبادت سنه، از بندگی یک سال برتره. یعنی این عبادت. و من مات علیه دخل الجنه، و کسی که بر این روال از دار دنیا برود محبت ما وارد بهشت می شود. و حرف آخر، محبت از کجا میاد؟ با حفظ احترام برای تمام پدران و مادران، لقمه حلال پدر و شیر پاک مادر کمترین تأثیر رو در این مسئله ندارد. این یک انتخاب الهی است. پیغمبر فرمودند فاحبوا اهل بیتی و شیعتهم و انصارهم، اهل بیت منو دوست داشته باشید، پیروانشون رو دوست داشته باشید، کمک کنندگان اهل بیت منو دوست داشته باشید. فانه لما اسری بی الى السماء الدنيا، وقتی من رفتم به آسمان دنیا در معراج، فنسبنی جبرئیل، جبرئیل منو به اهل آسمان معرفی کرد، فنسبنی جبرئیل اهل السما، جبرئیل منو به اهل آسمان معرفی کرد، استودع الله حبی و حب اهل بیتی و شیعتهم فی قلوب الملائکه، خداوند محبت من و محبت اهل بیت من و شیعیان من رو در قلوب ملائکه به ودیعه به عنوان هدیه قرار داد. فهو عندهم ودیعتون الى یوم القیامه، این هدیه تا روز قیامت هست. ثم هبت بی الى اهل الارض، وقتی آمدم زمین من رو به اهل ارض معرفی کرد، فنسبنی الى اهل الارض، وقتی آمدم من رو به اهل ارض معرفی کرد، فاستودع الله عز و جل حبی و حب اهل بیتی و شیعتهم فی قلوب مؤمنی امتی، خدا این محبت من و اهل بیت من و شیعیان اهل بیت منو به عنوان هدیه در قلوب مؤمنین از امتم قرار داد، نه همه امتم، مؤمنین از امتم. فمؤمنو امتی، پس ای اهل ایمان امت من، یحفظون ودیعتی فی اهل بیتی الى یوم القیامه، این ودیعه الهی و این هدیه الهی رو در مورد اهل بیت من تا روز قیامت حفظ کنید. اولایی که عاشق علی هستن، امیرالمومنین میفرماد که من اگر با چوب بزنم به بینی دوست دارانم که از محبت من دست بردارن، دست بر نمی دارن. ولی اگه همه عالم رو یه لقمه بکنم بذارم دهن منافق، بگم منو دوست داشته باشین، دوست نخواهند داشت، چون اون ودیعه رو ندارن. میثم تمار این ودیعه رو داشت، امیرالمومنین دستش رو گرفت آوردش تو کوفه، فرمود این درخت رو میشناسی چیه؟ کیه؟ چیه؟ گفت نه آقا نمیدونم چیه. گفت تو رو یه روزی به خاطر جرم این که منو دوست داری به این درخت آویزانت میکنن. از فردا میومد هر روز به این درخت آب میدن. محب علی اینه، محب علی. بعدم فرمود یحفظون ودیعتی فی حق اهل بیتی، این ودیعه رو در حق اهل بیت من رعایت بکنید. یعنی مردم، من اهل بیتم و نسل به نسل به شماها سپردم، مراقبتشون بکنید، دیگه اینها رو توی کوچه تنها گیر نیارید. به خاطر منافع خودتون اینها رو بین در و دیوار قرار ندین. به خاطر منافع خودتون اینها رو در محراب عبادت فرقشون رو از وسط دونیم نکنید، ریسمان به دستشون نبندید، زهر به اونها ندید، نیزه به ران مبارک فرزندم حسن نزنید. این محبت رو در حق اونها حفظ کنید. حرمت من پیغمبره، حرمت من ریش سفیده. یا رسول الله، شب شهادت حضرت علی ابن موسر رضا، هر جای عالم بریم بر میگردیم به ساحت مقدس امام رضا، من به سید شهدا. نمیدونم چرا من هر چی روزه امام رضا بخوام بخونم تش بیاد امام حسین. چرا؟ شاید بی حرمت ترین افراد نسبت به خاندان سید و شهدا حرمت ها شکستن. کاری که با امام حسین و خاندان امام حسین کردن با هیچ از ذوات مقدسه معصومین نکردن. الهی من بمیرم برای امام رضا. و عباسرد فرمود من میرم در قصر معموم، اگه آمدم بیرون دیدی عبا رو روی سرم کشیدم دیگه با من صحبت نکن، دیگه کار من تمامه، تمام دیدارهای من لغو کن و بستر من رو در دهلیز خانه همونجور که گفتم رو به قبله پهن کن و درها رو ببند. عباسرد میگه من پشت در ایستاده بودم، منتظر بودم، دل تو دلم نبود آقا الان از قصر مأمون میاد بیرون با چه حالتی میاد بیرون. آمد بیرون، خوشحال شدم در وهله اول دیدم عبا رو دوششونه، اما دو سه قدم که آمدن عبا رو انداختن رو سرش، فهمیدم کار دیگه تمام. چه زهری به امام رضا دادم روز اول ربیع الاول، زهر به امام عسکری دادن، امام عسکری روز هشتم از دار دنیا رفت، امام مجتبی رو سه روز چهار روز بستری کرد، همه ائمه ما رو که زهر دادن سه چهار روز بستری شدن، اما تنها زهری که دادن تا دادن دو اثر کرد زهری بود که به علی ابن موسر رضا داد. از قصر محمود تا خانه خودش هر دو سه قدمی که میرفت میشست رو زمین، توان نداشت بره، اهل و عیالش هم دورش نبود از زیر بغلاشو بگیرن، هم آخری قدم ها دیگه نشسته بود رو زمین نمیتونست یتمن ولو کتمن ولو سلیم این بار گزیده به خودش میبین. آمد تو خونه، بستر رو پهن کردن، درا رو بستند. اما سرد میگه من میدیدم چشمای امام منتظره، منتظر یه حادثه است، اما من نمیدونستم منتظر چیه. فعزن دیدم در دهلیز خانه یک جوان رشید زیبا، من رفتم جلو گفتم آزاده، درها بسته بود، شما از کجا آمدید؟ فرمود عباسرد خدایی که مرا از مدینه به مرو به طرفت العینی آورد، از در بسته هم برای تو میاره، صدای جواد العین برای حضرت رضا شنید، صدا زد عباسرد رها کن و فرزندم جواده، امام رضا سر به زانوی جواد العین بگذار، جان داد، خدایا مدینه کجا، مرو کجا، خیمه گاه کجا، قتلگاه کجا، چرا زین العابدین نتونست بیاد، زین العابدین نیامد، اما وقتی چشمشو باز کرد و شمر و جالس و نراسد ره آه